أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان 119 به نظرم نکته خوبی میشه درش فکر کرد، که انقلاب اسلامی و همگرایی حقیقی آخرالزمانی. با این ادعاست که میخوایم بگم که انقلاب اسلامی یه همگرایی آخرالزمانی رو میخواد به میون بیاره یا متذکر بشه. حالا ببینیم مقدمات اون نتیجه رو میده. هرزینه که با حضور انقلاب اسلامی در ایران، تاریخ تشیع ذیل اسلام و خرد خسروانی جانی تازه به خود گرفت تا آغازی باشد برای منتقل شدن ما به تقدیری که عطای الهی به این قوم بود. یعنی تأکیدمون خوب اینه که یه نهایتی میخواست اسلام. خب اسلام با تشیع عملا اون وجه نهاییش رو به ظهور آورد، حالا به هر تعبیری که بخوایم بگیریم. خب حالا این تشیع که وجه نهاییشه، یه بستری باز میخواست که این نهایت بهتر ظهور کنه. حرف اینه که خرد خسروانی که حالا اگه تعبیر حالا مختلفی باز شده است، انسانیتی که خود انسانیت مد نظرش باشه. یعنی ما در خرد خسروانی روی انسانیت انسان حساسیم. حالا میگن حالا بحثای خوبی میکنن که خب چرا مثلا اسکندر حمله میکنه به ما، بعد خودش در واقع متأثر از همین فکر و فرهنگ میشه. یا مثلا اشکانیان رو شما ببینید، یه آزادگی درشون هست. ساسانیان بعد حالت متافیزیکی پیدا میکنه، اگه نه اون سعه انسانی رو شواهدی اینجوری هم کربن میگه، هم آقای شایگان تو اون کتابش میاره، هم که خود جناب سهروردی. یا با اینکه اساسا اون بحثایی که میشه که یونان مبانیش که باز تحت تاثیر ایران بودست، یا اون آمپیدوکلس که میگن که خب دیدین که کربن، ببخشین، هایدگر خیلی خوب اون جملات آمپیدوکلس رو بزرگ می یاره. خب ظاهرا ایرانی بوده است و در این منطقه به یه ظهوری رسید است. این باز از اینم بگذریم، بازم میشه رو این فکر کرد که یه نگاه خاصی به ایران بوده است عموما در ادوار تاریخی. خود کربن میگه که همین روحیه منجر شد که بهترین نگاه به اسلام که تشیع است رو ایرانیا میپذیرن. حالا میپذیرن به معنای این است که وقتی مواجه بشن و به شکل خاصم مواجه بشن، نمونش اینا تا زمان حضرت رضا به همچی عظمتی پی نبرده بودن. خیلی کشور ایران سنی بود. یه مرتبه با حضور حضرت رضا و مواجه شدن با این روح و روحیه، عجیب میبینین به سرعت شیعه میشن. یعنی این تشیع بعد از حضرت رضا خودش نشون میده که گویا دنباله یه همچی بهترین نحوه بودن. من باز اینجا هم بندی رو میخوام فقط در حدی که گویا یه چیزی رو میشه شواهد براش داشت که این تقدیر ملت ایران در دل تشیع یک حضوری رو به آدم میده به نام انقلاب اسلامی. وقت تعبیر بنده باز همینه که با حضور انقلاب اسلامی در ایران، تاریخ تشیع ذیل اسلام و خرد خسروانی جانی تازه به خود گرفت تا آغازی باشد. اینا راحت میتونیم بپذیریم، یعنی اینکه بالاخره الان این تشیعی که ما الان مطرح میکنیم زنده است، تشیعی است که نسبت به تشیعی که تو صفویه شروع شد خیلی سرزنده تر اومده است به صحنه، اما همون تشیع است. وقت اینجا باز حرف نیست که برای منتقل شدن ما به تقدیری که عطای الهی به این قوم بود، میخوام از این مقدمه بعد یه نتیجه بگیریم که گویا بناست که قوم ایرانی یه تقدیر آخر الزمانی داشته باشد. حالا شاهداش هم داریم که حضرت پیامبر صلوات الله علیه دست گذاشتن رو سر جناب سلمان، اون تعبیرها رو گفتن. ولی حالا خارج از اونا و هم اگه فکر کنیم یه چیزی وسط نیست، یعنی تاریخی که باش روبرو هستیم یه حکایتی را نمیخواد به میان بیاره. من متن ادامه میدم، میگم مثل عطایی که هر قوم برای خود دارد. آره هنوزم اینا ما ادعا داریم، مثلا واقعا عطای قوم هندی یا عطای قوم چینی که حالا اونا بگم لاوتسه، مثلا اونا بگم که بودا، یا خود غربم عطای خرد مدرن میشدم اینا رو هم روش فکر کرد، یا سرخ پوستا. خیلی تحقیقات که بیچاره آقای اردوغان دو سه سال پیش گفت اسلام رو ما بردیم در به اصلاح همون قسمت آمریکا و اینا، سندهای خیلی خوبی هست برای این کار که اونا هم یه تحقیقات خوبی که شده است، یک کشیش مقدار از اسنادی که توی یکی از این معبدهای سرخ پوستا اینا رو جمع کرد که از بین نرد، خودش یه سندهایی است برای خودش. من مطالعه میکردم دیدم بد نیست. آقای دکتر شفیزادم یه کارهایی کرد است بد نیست، کتاب سرخ دوتا کتاب دارن. به هر صورت هرچه هست اینم عجیبه که میشه فکر کرد که هر قومی یک نوع تقدیر و عطایای خاصی داره، مثل عطایایی که هر قوم برای خود داره. این حضور برای ما بمانند نوعی معرفت خاصی است تا رسالت رهبری جهان اسلام را بر دوش خود احساس کنیم. همه این مقدمات باید به این نتیجه برسه یا نه، حتما هم باز این اشکال رو به نظرم پیش نمیاد که اگه از شما بپرسن به چه دلیل، هیچ وقت انتظار نباید داشته باشیم که حضور تاریخی را با تفکر انتزاعی ما بتونیم بحث باش بکنیم. طرح موضوع است یا طرف میتونه احساس کنه در درش حاضر باشه یا نه، مثل خود حضور تاریخی. شما اگه از یکی بپرسید که به چه دلیل شما میگوید ما در حضور تاریخی انقلاب اسلامی هستیم، دلیل نمیتونه بیاره، ممکن است یه شواهدی بیاره، اما تازه خود شواهدم شواهدی نیست که بتونید شما با نگاه انتزاعی جواب بدید. به همجرد میگم که آیا این نتیجه که الان ما گرفتیم قابل تأمل میتونه باشد یا نه، ولی بحث اثبات و انکارش معنی نمیده. تا رسالت رهبری جهان اسلام را بر دوش خود احساس کنیم، به عنوان وظیفه ای تاریخی به خروج جهان اسلام نسبت به انحطاطی که گرفتارش شده است فکر کنیم. خب حالا تا اینجا چی میشه با این مقدمه؟ با آگاهی از چنین حضوری، مهمی آگاهیه، با آگاهی از چنین حضوری عزمی در آحاد مردم ما از یک طرف و امید به آینده در جهان اسلام از طرف دیگر طلوع می کند. ما اینجا بخواییم حرفمونو بزنیم، یعنی اگه بتونیم ما این آگاهی، یعنی طرف حس کنه که یه همچی مسئولیتی به عهده داره، آگاهی نسبت به این دو تا خصوصیات میاره، یکی عزمی که در خودش به وجود میاد که یه وظیفه‌ای داره، یکی همی که جهان اسلام امیدوار میشن به یه آینده‌ای که اون آینده دیگه آینده خودشون نیست. حالا باز بحثم شده است، خیلی هم بحث کردن این به شکلای مختلف، افراد مختلف هم بحث کردن که آیا واقعا میشه که جهان اسلام با ایران خودش را ادامه بده یا نمیشه. وقت بحث کدام ایران هم بحث کردن، اینا بحثایی نیست که ما حالا اینجا نیاز داشته باشیم. اما این که آیا ما در یه همچین موقعیتی گویا هستیم تا رسالت رهبری جهان اسلام را بر دوش خود احساس کنیم و به عنوان وظیفه‌ای تاریخی به خروج جهان اسلام نسبت به انحطاطی که گرفتار شده از فکر کنیم، با آگاهی از چنین حضوری عزمی در آحاد مردم ما از یک طرف و امید به آینده در جهان اسلام از طرف دیگر طلوع می کند و همگرایی حقیقی از جنس همگرایی آخرالزمانی یا آن مد نظر می آید. که خود من نظرم این مقابله شدید استکبار با تمام نیرو، خب به جهت اینه که میفهمه که این نحوه حضوری که ایران و انقلاب اسلامی برای خودش قائل است، این عملا میخواد یه نوع رهبری رو دنبال کند. خب اونا مجبورن که با تمام وجود با تمام امکانات این رو ازش بگیرن. تقابل خیلی عمیقی است به جهت اینکه دارد میخواد این چی میگن جای اونا عملا تنگ میکنه دیگه، اون جای تمامیت خواهی جهان استکبار نمیمونه. اینجا هم باز شواهدی داریم که این همه دشمنی باید حکایت هست یه چیزی بکنه. حالا من اینطور میتونم تحلیل کنم که طرف تمام وجودش یه وقت میگذرد برای مقابله با رقیبش، یه وقت نصف وجودش رو میذارد، ظاهرا همه وجودش رو گذاشته است. نمیدونم حالت شما که بهتر از من تو جریانهای اخیر هستید، در این حد که این همه دروغ و تهمت و یعنی دیگه یه کاری داره دست میزند که همه اون هویت خودش که معنا کرده بود برای مدیریت جهان رو از بین میبرد. من وچه هستی شناسیش برام مهمه که آیا حالا حرف ما اینجاست، یه همگرایی و یه درک دوستی رو آیا انقلاب اسلامی در دل تشیع با این هویتی که میخواد برای بشر جدید یا برای بشر امروز به میان بیارد، این دارد معنا پیدا میکنه یا نه؟ من لغت معنا پیدا کردنش حرف دارم، یعنی این معنایی که بودن ایران یعنی بودن دوست، این یه نوع همگرایی است. وقت چون در نهایت ظلمات و دوگانگی دارد این دوستی متذکر میشه، این از اینجاست که عرض شد که همگرایی حقیقی آخرالزمانی است. حالا میخونیم، در جهان اسلام از طرف دیگر طلوع میکند و همگرایی حقیقی از جنس آخرالزمانی آن مد نظرها میآید و در حاشیه چنین حضوری که با اصرار ما مسئله فلسطین مسئله جهان اسلام میشود، در حاشیه چنین حضوری است که با اصرار ما مسئله فلسطین مسئله جهان اسلام می شود و این درست در تاریخی است که به جهت وجه ظلمانی که جهان را فرا گرفته، گمان سیاستمداران دنیا آن بود که موضوع فلسطین را باید برای همیشه به فراموشی سپرد. یا یمن را باز شما تو این قضیه میتونید بگید یمن هم چه فرقی میکنه با فلسطین، زیرا متوجه همگرایی آخرالزمانی که از طریق انقلاب اسلامی طلوع کرده است نبودند. شواهدش دارید دیگه که خودشون گفتن با انقلاب اسلامی زلزله ای در بین ما، جمله کیسینجر یا خود رئیس جمهور قبلی اسرائیل که مرد یادتونه گفت که کیا دارم میگم؟ رئیس جمهور قبلیشون مرد، شیمون پرست، گفت زلزله شد بعد از انقلاب اسلامی. من میخوام اینا رو بگم با این وجه سیاسی نگاه نکنیم، اینکه چرا ما یه همچی چیزی هستیم، آیا همین طوری این طوریم یا اینکه یک نوع حضوری را برای خودمون تعریف کردیم. حاشیه‌اش من همین ننوشتم، فهم این حضور و این همگرایی برای جهان استکبار بسیار سخت و برای ما بسیار حیاتی است و وظیفه تشیع در اینجا ظهور میکنه. من فکر کنم این متن دومم تو دل همین است که حالا وظیفه تشیع اصلا این تبدیل عصر بیگانگی به همگرایی هنوز ابهاماتی داره. به نظرم میتونیم آروم آروم با همدیگه صحبت کنیم. من توی این قضیه عظمت انقلاب اسلامی را میخوام بگم چیز عجیبی شده است. تو متن قبلی ببینین بگیم با انقلاب اسلامی در واقع تشیع به یه نوع بلوغ رسیده است. حالا این انقلاب اسلامی سرش درد میکنه دنبال نمیدونم حماسه، دنبال یمن سینا، این یه نوع نحوه بودنی است که روح رسالت تشیع ایرانی منجر میشه. حتما باز میدونین شایگان یه جا قشنگ میگه، میگه این تشیع ایرانی با تشیع در بقیه دنیا کاملا فرق میکنه. خیلی عجیبه، من صاحب نظر نیستم تو این قضیه، ولی ایشون میگه تشیع ایرانی تشیع خاص است. و البته انکارم، حالا اونا جمله کربنم که بلدید، که میگه این نابترین نحوه اسلام است که تشیع ایرانی برای خودش انتخاب کرده است. حالا پس تو اینجا ما داریم میخوایم بگم وظیفه تشیع، اما تو متن قبلی گفتیم با حضور انقلاب اسلامی در ایران تاریخ تشیع ذیل اسلام و خرد خسروانی جانی تازه گرفت. یعنی جان تازه تشیع رو با چی داریم معنی میکنیم؟ با انقلاب اسلامی. میخونیم انقلاب اسلامی قوم ایرانی را با خصوصیات خاص خود که همان تشیع ذیل اسلام و خرد خسروانی بود حفظ کرد. که من بنزم باز میگم این خرد خسروانی را درک روحانیت انسانها، میدونم یه خردیست که درک روحانیت انسانها را داره. نگاه کنین به متون خود اوستا و اینا هست که انسان به اعتبار انسانیتش یه ارزش خاصی داشته است. انقلاب اسلامی قوم ایرانی را با خصوصیات خاص خود که همان تشیع ذیل اسلام و خرد خسروانی بود حفظ کرد. چطور شد تشیع حفظ کرد؟ اما تشیع به چه معنا؟ به معنای اسلام ذیل خرد خسروانی. تا این قوم در این مرحله از تاریخش عالمی را برگشاید. خب شما تا اینجا را داشتی دنبال بودید که این شیعه باید در آخر الزمان یه وظایف بزرگی رو انجام بده، اون شواهدی روایی که داریم، ولی ما میخوایم بگم تحلیل قضیه گویا این است که اینجا یه عالمی را انقلاب اسلامی با ظهور تشیعی که ذیل خرد خسروانی است پیش میاره برای بشر، و با به ظهور آوردن آن عالم نه تنها در مقابل همه نیروهایی که بنا دارند آن را از میان بردارند می ایستد و ثابت می ماند. روی ناش بمونیندا، یعنی این یه چیزی نیست که بشد با جهان مدرن که همه ملت ها را از خودشون بیرون کرد بشد بیرون کرد، نه ثابت میماند، حتی مدام خود را از نو ابداع میکند. اینم خیلی مهم است، از خود ابداع میکند. یعنی همین که تا اونجا برید که وقتی حضرت میان همه میگن که از این یه دین جدیدی است. این دائم خود را به ظهور آوردن در عین اصالت ها خیلی فرق میکند با رینگی که شیعه سنی هست. مثلا ما تو روایت همون داریم که مجوس امت، یعنی مسلمون زرتشتی. حالا بگیم حالا این شیعه سنی را ما نمیتونیم باش ادامه بدیم. شیعه خسروانی را ما معتقدیم که میتونه دائم در نسبت با انسانها و وسعت انسانها مدام خود را ابداع میکند تا آن عالم را بنیان کند. کدوم عالم است؟ خب حالا گفتیم دیگه، در یک کلمه حالا خیلی ساده بخوایم بگم، عالمی که به یه معنا شیعه با حضرت ابو عبدالله و به یه معنا با حضرت رضا علیه السلام به وجود آورد. عبادرم که واجه های دینی به کار ببریم، ولی بالاخره عرض کردم تو اون جلسه، بالاخره امام رضا تو ایران با اون صفت خاص خودشون امام رؤوف، این یه نسبتی را دارن برای ما شک میدن تو این تاریخ. حالا ما اینا سرمون نمیشه، اما ما اینا یه سرمون میشه که انگار ما اون چه که هنوز نیستیم رو هنوز نرا میفهمیم. ببینین شما دیدین که خرد عادی، خرد ارسطویی دیگه هنوز نه نداره دیگه، وقتی که قیاس درست حد وسطش درست تکرار شد دیگه تموم شد، هنوز نه نداریم. اما یه چیزی پس وسط است که هرچه شما میرید میبینید هنوز نه. حالا آن یه کلمه میگون که این به معنای نگاه مهدوی است، هیچ همین حرف غلط نیست، ولی آخه نگاه مهدوی رو وقت باید بازخوانی کنیم. این نگاه مهدوی که هرچه میریم هنوز نه، این چیست که پیش اومده است؟ شما کجا سراغ دارید اینا؟ جهان مدرن که به قول خودشون دیگه در تحجر خودشونن، در صورتی که اونا به ناب و تجدد مدرنیته، یعنی هر روز به سوی برتر، حرف خودشون است که به بن‌بست رسیده است، یعنی دیگه اینا نتونستن مدرنیته و پست مدرن را احیا کنن. خوبه اینا را ما بلد باشیم، شما بهتری من بلدید. خب از این ورم که ما هر جا میریم میبینیم که بحث تموم شده است دیگه، یعنی یه مسلمان یه مذهبی در پیش خودش کاملا انگار که تموم شده است. حالا میای میبینی انگار یه چیزی دیگه این وسط هست که دست من شما نیست، که دیگه چه میخواد حاج قاسم باشه، چه من باشم، چه شما باشیم، میگم که نشده است هنوز. این هنوز نه، این به همین معناست که تا آن عالم را بنیان کند و افق مردمی را که آینده برایشان مبهم و تاریک شده بود به یادشان آورد تا بتوانند در مقابل آن تاریکی ایستادگی کنند و به خود آیند. حالا شاهدم زیاد داریم که اینا دائما میخوان یه جریان هایی که گاهی میخوان نور خدا را خاموش کنند، خدا میفرماد که لیوزهرهو علت دین کل. من دیشب عرض کردم لیوزهرهو را معنای پیروزی نگیریم، به معنای برتری بگیریم، تا برتری و شایستگی اونچه که به میان اومده است رو روشن کنیم، که دلایلی هم عرض شد، کاری نداریم. آری حقیقت همواره با آرامش پیش میرود تا پیوندی دوباره بین انسان و خدا در تاریخی که انوار الهی از جامعه بشری رخت بربسته است برقرار شود و باز اعتصام به حبل الله در معنای جمعی بودن آن شک بگیرد. هنوز توی همگرایی هستیم میگه، و عصر بیگانگی و پوچی به عصر همگرایی تبدیل شود. این وظیفه خاص شیعه به عنوان ما بعد و طبیعی ترین ملت هست. بیاید با هم دیگه صحبت کنیم، همه حرفامون هم که پس بگیریم، این که در یک تاریخی به نام تاریخ مهدوی خودمون رو حاضر میدونیم که این تاریخ تاریخی است که انسانها به وسعت جهانی همدیگه رو درک میکنن، این یه چیزی است که باید روش خودمون رو حاضر کنیم. و این وظیفه خاص شیعه به عنوان ما بعد و طبیعی ترین ملت است تا تاریخ اسلام را از نو در قلمرو به اراده معطوف به حق به ظهور آورد، آن هم از طریق نیروهای معنوی تازه‌ای که به نحو تاریخی از ایران سر برمی آورن ولی در هیئتی مدرن. بعدش چیز عجیبی که پیش میاد تو دل این تشیع این شهادت هست. این شهادت خدا میدونه، متن نمیخونیم، اما شهادت و امر درک ناشدنی در این تاریخ. وقت جالبه این امر درک نشدنی نقطه چی میگن؟ نقطه خطریست که دشمن را باش میشه بزنی، که بعد من بحث وجدان تاریخی رو به وسط میکشم و این بحثا. حالا بحث باید بکنیم، خیلی بحثایی هست که ممکنه شما بگید شواهد زمین غیر این نشون میده. من میخوام بگم شواهد زمین اتفاقا همینا داره نشون میده. حالا اینا بحثایی است که شما بهتر میشید. پیوند دوباره بین انسان و خدا در تاریخی که انوار الهی از جامعه بشری رخ بربسته، تاریخ ها منظورم تاریخ به قول آوینی این تاریخ کفری است که اومده از وسط، تامه کبرا به تعبیر ایشون. ما همین جاییم، برای همین من قسمت قبل اینه که در رسالت تاریخمون جهانی داریم حاضر میشیم. اگه ما هم نمیخواستیم جهانی بشیم، حالا اینا دیگه تحلیل است دیگه، گویا دشمن ما را جهانی کرد. ما نمیدونم چرا همچی کرد، آخه اینا توی مرگ سناشون اینا چرا اونجا دارن ما را مطرح میکنن؟ مگه ما چقدر بزرگیم که دیدیم که مثلا خیلی عجیب و غریب است. من دلم بخواد دارا تو همین جریان اربعینی، خدا انشالله به هممون توفیق بده، گاهی یه مسئله کوچولی بود اما خیلی بزرگ بود. مثلا یه حساب کنین، مکرر اینا دیدین، یه پیر مردی مثلا 80 ساله یه چی میگن یه لیوان آوردش دست تازه آب استرلیزم نبا، اما داره به زوار میده، دو لام هست نمیتونه درست را بره. خب این چی را میرسونه؟ اینا من حس میکنم میخواد تو یه جای حاضر باشه که بزرگتر از این است که بره خونشون نماز بخونه. خب این کجا بوده؟ حالا تعبیرها مختلفه. اینجاست که من میگم اگرم بنا نبود ما جهانی بشیم، گویا بناست جهانی بشیم در نسبتی که جهان با ما برقرار کرد. و حالا اینا رو بهتر بردید، این بمباران رسانه‌ای که تقریبا انگار همه رسانه های دنیا مجهز شدن که ما رو بکوبن، خب نتیجه چی میشه؟ از من بپرسی نتیجه چی میشه؟ که خب طبیعیه است که بعد از یه مدتی منتظرن ببینن چی میشه. مرحله سوم چیست؟ بازخوانی میکنن. شما هم همین کارو میکنین. شما اگه بفهمید که مثلا این نتانیاهو که اینقدر گفتیم بده، پس چرا این نشون نداد بده؟ پس نکنه خوبه دیگه. یعنی خودتون یه جایی هستید بشر که هی مرحله مرحله مجبورید گذشته خودتون رو بازخوانی کنید. حالا نتیجه چی میشه؟ اینا که من میگم دل خوش کنک نیست دیگه. ما خودمون رو در یه همچی تاریخی داریم دنبال میکنیم. اینقدر شاهد داریم، حیف هم میاد بحث کنم که روش حضرت صادق نسبت به بگو بن العباس چی بود. حضرت صادق هیچ کاری نمی کردن، حرام کرده بودن مقابله با بن العباس ها، ولی خب بن العباس نمیتونه دست سر خودش برداره، دست سر خودش نمیتونه برداره که اینجور سر به سر حضرت صادق بذاره دیگه، که توی تعبیر دارد که خدا منو بکشد اگر که جعفر ابن محمد رو نکشم. بعد میدون که بعد میرسد مکه تو را که داشت دست میمده، بعد حضرت بفنه خب پسرم و حالت چطور است؟ یوسف دیدین که از برادرش گذشت کردن تمام. از این ورق تعبیرها رو دقت میکنین، ما اینجا یه نوع حضوری داریم که پدر طرف رو در میاریم، هیچ کارش هم نداریم. این نحوه بودن رو شما کم نگیرین. خب انصافا عاقلانه ترین شعار توهین به رهبری نیست؟ به نظر من این عاقلانه ترین شعاری است که استکبار میدونه. خب بقیه رو ول کرده است، فقط رهبری گرفته، چون برای اینکه فقط میدونه اینجاست که همه چیز داره ویران میشه، داره مناسبات داره به هم میخوره. حالا اینا تحلیل است، بحث بحث سه تحلیل که شما بهتره من میدونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی توی حال ظاهر تو میوه هارم که نگاه میکنیم، بگیم که بعضی خاک ها بعضی میوه ها را پدید میاره، بعضی خاک ها ظرفیت بعضی میوه ها را ندارد، یعنی خود زمین ها با هم متفاوت هستن تو پرورش میوه هایی که طلوع میکنیم. انگار مثلا ما تو اربعین زمینه این عراق احساس میکنیم این را ساختن برای موکب داریم، این را ساختن برای این پذیرایی کردن، ما ایرانی را نساختن برای موکب داری کردن. قصه مون این است که انگار ایرانی را ساختند برای یک کار دیگه ای تو این عالم و انگار ظرف ایران متفاوت. حالا این که میگید که خرد خسروانی، آی دکتر داوری توی همون کتاب معروف که بحث کردن چی بود؟
آزادی.
خرد سیاسی. اونجا تو هم اگه شما نکنن تو هم فصل دومشه که مسئله رو مطرح میکنه که اسلام میاد تو کشورهای عربی میاد چه اتفاقی میفته، هم به محصی که اسلام تو ایران میاد فلسفه طلوع میکنه. انگار اصلا نحوه مواجهه ما با اسلام و طلوع تفکر انگار متفاوته. این پس این در نسبت به این مسئله است. من حالا میام تو مرحله بعد، این خرد خسروانی و مسئله همگرایی. همگرایی در چه موقع انگار اتفاق میفته؟ به این معنی که مثلا ما الان بعض وقت نگاه میکنیم میبینیم انگار ما یه جمعی که هستیم، بعض وقت نمیتونیم با هم یکی بشیم. این حالا بیشتر میخوام از این وجهش ورود پیدا کنم که بگیم که انگار توی حالا یادتون هست بحثی که خودتون بابش رو باز کردن تو بحث مبادی میل، گفتین انگار حرکت خاریشه در یه مبادی دارد و امام زمان هم نقش اساسی در تغییر مبادی میل داره. وقتی مبادی میل ها انگار تغییر پیدا کند، شما تو ظاهر قصه حرکت هایی را در این مشاهده میکنی. انگار اگر با این وجه مسئله نگاه کنیم و جایگاه خودمون را نسبت به این مسئله که من بیشترین بحثم رو اینجاست که شما گفتید که با آگاهی از چنین حضوری، عزمی در آحاد مردم از یک طرف و امید به آینده در جهان اسلام از طرف دیگر طلوع میکند. بیشتر اون این آگاهی از چنین حضوری از یه طرف و دو عزمه، یعنی این عزمه چه شکلی طلوع میکنه. خب ما همین الان احساس میکنیم که امروز ما با یه نسلی روبرو هستیم که انگار یه مقدار حالا یه موقع است میگیم بی آینده بودن، یه بچه نتیجه نگرفتنش هم تو فتنم یه طرف دیگه هم هست. اما این طرف قصه هم ما داریم نگاه میکنیم میبینیم که انگار یه زبان مشترکی که ما بتونیم انگار ما با این نسل با هم دیگه انگار یه حرف بزنی وجود ندارد و یه خردی تو ما وجود دارد که نسبت بهش قفلت داریم میکنیم. اون خردی که میتوند انگار مبادی طرف را مورد خطاب قرار بدهد که در نسبتش همگرایی شکل بگیره. حالا من میخوام این ور تو جهان اسلام از یه بچه دیگه است، ما اول تو خود کشور خودمون در نسبتی که انگار من میگم انگار یه بودی داره که امام جمعه کربلا رو مورد خطاب قرار میداد، انگار این اون مبادیه، یعنی انقلاب یه چیزی داره که اونا مورد خطاب داده. سید حسن نصرالله میفهمد مسئله رو، یمنی ها مسئله رو میفهمند. اما نگاه میکنیم میبینیم انگار خود ما طلبه ها را و حوزه ما را انگار مورد خطاب قرار نداده است. ما ای که مدعی انگار این خرد خسروانی هستی، انگار همگرایی را ایجاد نکرده. یا بگیم که اون بعد را ما بهش نظر ننداختیم در نسبت بیان مسئلمون با نسلمون که این عدم همگرایی اتفاق افتاده است و اون طرف مقابل یه مسئله ای را پیدا کرده است. شما تأکیدتون این است که ما فلسطین را اراده کردیم فلسطین بشه مسئله زمانه، مسئله جهان اسلام بشه و شد مسئله زمانه. این یه شاهد از این که یه خردی توی ایران وجود داره، یه خرد خسروانی گذاشته شده است. یا همه دشمنی ها که وجود داره با ایران هم نشون دهنده این است که یه خرد اینجا هست که انقدر برشون مهمه که دارن این فضا میذارن. از اینجا میخوایم این خرد رو شاهده بر مسئله خردمون داشته باشیم. حالا میخوام این خرد در نسبت با خودمون، من میگم این گیر ما کجاست، حالا من مقدمه که چیدم شاید این شکلی میتونم متذکرم بشم، میخوام بگم حتی فتنه گریام که فتنه هم که اتفاق میفته واقعا خسروانی است نسبت به تمام فتنه های دیگه هم که تو جهان اتفاق میفته. یعنی نحوه این بودن فتنه، من با دوستان صبح سر این موضوع با دوستان بحث میکردم، فرقی نمیکنه، من کار به این ندارم که این ژیژک به قول معروف در چه وجهی داره این حرفاشو میزنه، اما اینی که براش مهمه مسئله، حتی من میگم فتنه، یه فتنه گرای ما براش مهمه، انگار یه جای خاصی ما قرار گرفتیم و اینجا انگار طلب میکنه ما با یه بعد دیگه انگار باید حرفمونو بزنیم. نمیدونم حالا کلمات من چقدر تونستم اون آنچه که دارم و اون هم گرای آخر الزمانی لازمش اینست که ما بتونیم با یه بعدی از انسان انگار تو این تاریخ حرف بزنیم. یه موقع است میگیم آقا ما سرزمینه، ما سرزمینی است، این بحثایی که مثلا مثل علیزاده و اینا دارن، چهار راه تاریخی واقع شده است تو تاریخ مهم بوده، این سرزمین سرزمینه به قول معروف چیش میگن جاده ابریشم، نه این چیزای جدیدی بهش میگن که کوریدورهای جهانی است امثال هم. یه موقع از این وجه مثلا نگاه میکنیم و میگه آقا بر اساس این وجه که انسانی متناسب این کوریدور بودن تاریخش هم اینگار طلوع کرده تو همین سرزمین. من از یه طرف دیگه میگم اون وجه روایات ما هم که متذکر میشه فضا رو برای مهدی فراهم میکنه، از مشرق زمین فراهم میشه، انگار اونا با یه بعد دیگه ای از انسان ها با انسان ها حرف میزنن. یعنی میتونیم بگیم در تاریخ به نهایت رسیدن متافیزیک یا فلسفه و حتی سیاست، اینا با یه بعد دیگه ای از بودن با تاریخ دارن حرف میتونن بزنن تا این هم گرایی ایجاد کنن. من میگم این تأکید رو این مسئله، یعنی رفتن سر منشأی که میتونه این وحدت را یا هم گرایی ایجاد کنه، اون آگاهی است که ما به مردم میدیم و عزمی که در مردم میتونیم ایجادش کنیم. حالا احساس کنم تو مسئله شهدا انگار این رفت سر خود موضوع، رفت سر مسئله ای که انگار میتونه باره به اون منشأه که اصلا از یه زبان دیگه ای ما ورای اون زبانی که بشر انگار فهم میکنه میتونه باش ارتباط برقرار کنه. ببخشید خدا
خیلی چه من اینجوری نمیتونم حرف بزنم، ولی حالا اسم یمن هم آورده داره، یمن هم تقریبا یه ذره قصهش اینطوریه، ولی واقعا وقتی ما در فلسطین حرف زنیم در کجا داریم حرف میزنیم؟ خب من خیلی که تاریخ فلسطین رو بلد نیستم، خب ولی همین یه ذره که ما این ور اونور خوندیم خیال آدم سمت کجا پر میکشه، سمت یعنی وقتی ما داریم در مسئله فلسطین حرف زنیم در مسلمان ها داریم حرف زنیم یا نه داریم در مورد یه تاریخ از اینطوری بگم خود معماری اورشلیم خیلی فرق میکنه، یه حال عجیب غریبی داره، یه تاریخ عجیب غریبی داره. خب وقتی مسئله فلسطین مسئله جهان اسلام شد دیگه انگارا ما مجبور نیستیم حال آدم دیگه، و مسئله دیگه حماس نیست، مسئله فلسطینه، وقت فلسطین دیگه قصهش بجم دیگه. من همیشه اینطوری میگم، میگم محمد رسول الله و الذين معه اشداء على الكفار و رحماء بينهم، بعد میگم این بینهم به قرینه کفار غیر کفار، بعد کفار چون رفته به باب چه بابیه فعال کافر حربیه، بینهم کافرون هم شامل میشه. یعنی حتی این اساسی که حضرت رسول میذاره رحما بین همی که داره با کافرون هم میگه لعل چیز لکم دین نکم ولیت، با کافرون هم مماشات میکنه چه برسه به مسیحی ها و چه برسه به یهودی ها. در همین قصه وقتی فلسطین مسئله جهان اسلام میشه یه ذره از دعواهای کلامی که بیان بیرون، اون موقع شما مواجهتون با انگار تاریخ ادیانه، خب و تاریخ ادیان هم بت پرستی هم جزش ساخت. میخوام بگم که ما قصه خیلی پیچیدیم، وقتی شما آوردید همگرا، وقتی سخن از همگرایی میکنید یا فلسطین رو میارید وسط، خیلی داستان داستانه جذاب میشه که بیشتر از ننگ بجرم احتمالا حکم تکبیر هم ساده میشه. این نقطه دوم یه ذره در تشیع حقیقی و تشیع سنی احتمال همیشه خب ما روزا خیلی این المراجعات حداقل من دو سه بار خوندم ولی هیچ وقت خودم با المراجعات شیعه نمیشه. بعد یه جزوه از شما دست ما رسید، نه من کجا هم رسید یه جمله هم توش بود که صوفی شیعه و سنی نداره. ما قصه برام با هم یه جمله جمع شد، مثلا این مال سال 87 هم جمله گفتید دیگه انشالله نقل قول خب دکتر داوری کتو احتمال هم گفتم. آره یه بارم سر درس کلام دعوا کردم سر این جمله که چرا بی خود اینقدر می جرید ابن عربی رو شیعه کنید، اصلا قصه چی دیگه است. حالا قصه اینه که مثلا ما وقتی که به سراغ تاریخ میریم شاید اون موقع چی شیعه است چی سنیه. خب یه ذره برگردیم قصه شیعه و سنیه به قصه حضرت حجت. اون موقع ببینید انگار سنی کسیه که امامش امام حجتش امام زمان نیست، امام صاحب و زمان نیست، امام حاضر غایب از نظر نیست، ولو اینکه در مثلا گزاره های کلامیش و گزاره های حدیثیش یه همچین ادعایی داشته باشه، ولی عملا توی نظام اساسی که میذاره دیگه امام زمان منتفی میشه. یه بارم از این سوال پرسیدم با کشف المراد میشه امام زمان رو اثبات کرد یا نه، یعنی شما امامت رو تو کشف المراد و قصه کشف المراد چه اتفاق با جاش کجا میشه در نسبت با زیست ما؟ آیا امام زمان اثبات میشه یا یه ذره توش انجمن حجتیه در میاد؟ بالاخره ممتنه نیست انجمن حجتی،
خیلی مهمه
بالاخره قاعده لطف و چینشی که این قاعده لطف داره. حالا اینجا دیگه این جمله آسید که فلسفه از ایران تشیع بیرون میاد جدی میشه که دیگه انگارا یه فرقی بین فیلسوف و در واقع متکلم هست. متکلم در مقام دفاع از حقیقته، ولی فیلسوف در مقام حیرتی است که طالب حقیقت، طلبی که انگار آرامشی نداره. ما میگیم، ما هنوزم میگیم انگار زبان متافیزیکه، ولی گزاره هایی هست که مثلا سهروردی یه جا میگه نهایت حکمت حکمت نهایت نداره، و حتی این مراتب انواری که میشینه میگه این مراتب انوار اینا مرتبه وسطه، مرتبه وسط. خب این چی بگم؟ خب بگم که تفاوتی احتمالاً بین تشیع حقیقی و تشیعی که سنی مسلکه، ولو این که تشیع ها خیلی منکر تشیع بودنش هم میخوام باشن، باید باشه. و اون قصه امام زمانه، قصه احوالیست که شما در احتمالاً نسبت با زمان و زمانه دارید. چقدر اهل حیرت و اهل چوبید بر سر ایمان خیش می‌لرزمید، چقدر اهل دفاع و اقتدار و اخلاق گرایید. ذره قصه شاید این باشه.
خوب این نکته که آینده در جهان اسلام طلوع میکنه، این یه واژه خوبیه که ما که نگفتیم که یه آینده هست که بعد بهش میرسیم، که جمله این بود دیگه، با آگاهی از چنین حضوری که شیعه برای خودش وظیفه قائله، عزمی در آحاد مردم ما از یک طرف و امید به آینده در جهان اسلام از طرف دیگر طلوع میکنن. حالا بحث میخواد اگه طلوع شد دیگه ما خیلی با همیم، یعنی این با هم بودن به قول شما هر جا که ما با همه انسانها با همیم، این نشون میده که در یه آیندهی حاضریم که پیش دارد میاد. حالا بحث میخواد، حالا بازم بفرماد. از فرط ابهام نمیگوند یا از فرط سادگی؟ هر جور میخواد.
حالا نکته قابل عرضی که ندارم، فقط
این به ذهنم رسید که خب این بیانی که شما دارید از یه جهت نقد نوع نگاه رایجی هست که ما به انقلابم داریم دیگه. ما در واقع یه حالا نگاه مرسومی وجود داره که مثلا فرض فهمید که ما چون مسئله فلسطین مهمه انقلابی میشیم، یا فرض فهمید که چون عدالت مهمه انقلابی میشیم، یا چون انقلابی هستیم و انقلاب پیش آمده است میشه به عدالت فکر کرد، میشه به فلسطین فکر کرد. حالا به تعبیری حالا اون دارم این واژه‌ام به ذهنم رسه، همون بحثی که دارید تقدم بودن بر اندیشیدن، که یه نحو حضور و یه نحو بودن انقلاب اسلامی که تا زمانی که این مسئله ظاهرا برای ما حل نشه، خب ممکنه مواضع انقلابی هم داشته باشیم به زمانهایی. و مثلا فرض فرمایید که چون مسائل آزاردهندهی در دنیای ما وجود داره، حالا از به شکلهای مختلفش، یعنی حالا بیعدالتی ها و چیزهای مختلفی که هست، ممکنه یه جایی مثلا فرض فرمایید که احساس کنیم خب هم آرمان هستیم مثلا با انقلاب، ولی خب بعد اون توان صبر که در ما نیست، چون که بودنی نداریم که بخوایم صبر بکنیم، این در نهایت به یه سری مثلا ممکنه تعارض هایی برسه. و من حالا میگم عرض خاص نشه، فقط همین که ما بتونیم این رو، این که در حضور انقلاب اسلامی قرار بگیریم رو بهش مقداری بیشتر فکر کنیم، که اگر حالا این تعبیر شما اینه که این حضور یه معرفت خاصی پیش میاره نسبت به حالا جهان، نسبت به جهان اسلام. و انگار خیلی از جاهایی که حالا نمیدونم توی کسانی که شاید مثلا نتونستن پیش بیان با انقلاب، انگار میشه همین دید که انگار در نظر ما هست که یک آزاد اندیشی یا فکر آزادی مثلا وجود داره، که خب ما باش تحلیل اوضاع رو میکنیم و یه جایی قرابت پیدا میکنیم مثلا به انقلاب اسلامی، به جمهوری اسلامی، و یه جایی هم ممکنه بگیم خب نه، اینجا انقلاب درست عمل نکرد مثلا فرض و فهم. ولی اگر از اون طرف بتونیم به اون حضور برسیم، وقت توی اون حضور و توی اون بودن، اون اندیشه هم انگار طلوع میکنه، و اندیشه ای که خب میتونه در تقدیر امور رو ببینه، و حالا همون تبیینی که داشتید اون حق رو در آرامش پیداش بکنه و پیشرفت حق رو تو اون آرامش ببینه، تا اینکه بخواد تعجیل داشته باشه مثلا فرض فهمید توی امور، و بعد حالا یه جایی به چالش هم میخوره دیگه. این حالا چیزی بود که هم به ذهنم رسید. ببخش
رو اون که نیچهی رو این قضیه فکر کنیم که بالاخره این زرتشت که از کوهستان میاد و از اون ور جادوگرها را یه جور میبینه، حالا عربده خران از اون ور اون قدیس ها اون جور میبینه، نگاه می‌داره، اما میگه که چقدر جاهل است، میگه این قدیس نمی‌داند که خدا مرده است. خیلی بعد دیگه دیدم که بعد من حرفم اینه، این زرتشت چه چیزی، تعبیر من این است، تا رسالت رهبری جهان اسلام را بر دوش خود احساس کند. اگه شما بپذیرید که تمام جهان در نگاه نیچه‌ای شما پوچیست، همش پوچیست، فقط یه زرتشتیست که دارد از کوهستان میاد دیگه، با ماراشا اینا و هم یه جور هم ارزس و هم دعواشو میکنه، هم قهر میکنه، آشتی میکنه، اما انگارا میفهمه که یه خبری باید از طریق این بشه. آیا این مقدمات، یعنی با همین مقدمات که هیچ کدوم هم نه استدلالی است نه انتزاعی است، یعنی این که ببینید مقدمه رو ببینید، با حضور انقلاب، عذر میخوام تکرار میکنم، یعنی اون چیزی که میخوام بگم
تیترش خودش سنگین است، انقلاب اسلامی و همگرایی حقیقی. این حقیقی هم نمیدونم چطوری معنی کنیم، یعنی اعتباری نیست، ساختگی نیست، تکلیف ابژه‌ای نیست. و وقت میگه که با حضور انقلاب اسلامی در ایران در تاریخ تشیعی که با خرد خسروانی چیزی شد برای خودش، انقلاب اسلامی طلوع چی بود؟ هست یا نیست؟ یعنی بالاخره ما یا انقلاب اسلامی را به عنوان یه واقعیت میدونیم یا نمیدونیم. تفاوت اساسی هم داریم با افرا. به تعبیر شما اگه انقلاب اسلامی یه چیزیست برای بلوغ تشیع، خیلی ادعای خطرناکیست. اگه اینطوره خب حالا شما کجایید؟ شما تو انقلاب اسلامی هستید دیگه، تو تشیع به معنای بیرون انقلاب اسلامی که نیستید، توی اسلام هم بیرون تشیع نیستید و بیرون انقلاب اسلامی هم اسلام نیست. ولی با این دید وقت میگید که دیگه میگید یه تقدیری سراغ شما یاد. اینا اگه بفهمیم که انقلاب تاریخ هست، خب تاریخ تقدیر است. تا اینجا مهم نیست. این سطرش که تا رسالت رهبری جهان اسلام را بر دوش خود احساس کنیم، من میخوام بگم زرتشت اینجاست که میبینه که خب حالا باید دو جا باشید، هم یه جا پیش خودش باشید، یه جا پیش بقیه باشید. پیش خودش باشد، ببینید به عنوان وظیفه تاریخی که خرج به انحطاط فکر، میگه با چنین آگاهی عزمی در آحاد مردم، یعنی که خودش هم جزءش است، به وجود میاد. از طرف دیگر میخواد یه آینده ای بدید که همه گویا در کنار هم میتونن هر جور میخوام بگم انسانیت انسانها را حس کنن. ما خیلی برامون این مهمه. این اینجاست که من دوباره اونم خسروانی، ببینین در خرد خسروانی انسانیت انسانها وسط است. شما در انسانیت انسانها نه زنید، نه مردید، نه ایرانید، نه باسوادید، نه باس. بنده برداشتم اینست که در ظهور مهدی صلوات الله علیه و آله انسانیت هست که به تعالی میرسد، چون خودش هم انسان کامل است، نه مؤمن کامل. شما نمودی شما مرز کردم، شما روزه و نماز ها، برای این است که این انسانیت که یه تحفه اصیل گسترده گشاده جاودان است، این یا به ظهور بیاد یا اگه به ظهور اومده پاس داشت بشه. تمام تلاش ما تو سوره رسالت مرسلات هم همین یه کلم هست دیگه. حالا دوباره حرف همین میشه که این چطور شده است، یعنی نسبت این انقلاب اسلامی چطوری ما را به یه زرتشت تبدیل کرده است که از کوهستان اومده است. حالا به قول شما خیلی جاها را میبینه و همه را هم بیراه میبینه، ولی عجیبم از اونور هست که دائم در پیش خودش است. و حالا دیدن که به کوهستان میره، خیلی چیز عجیبی است که نمیذارد مأوا گم بشه. یعنی اگه انقلاب اسلامی مأواست، حالا بله شلوغ شده است، خب ما که وقتی که شلوغ شده است فوقی چه کار میکنیم؟ من عرض کردم تو جلسه حضرت رضا علیه السلام، حضرت رضا نشون دادن که شیعه با اسلام مأوا دارد. حالا هرچی هم که هارون بخواد جفتک بندازه فایده نداره، که نمیتونه که بعد میدونین که دیگه بعد چقدر حرص ائمه میدادن به خلفا. این برای این که این جای عجیبیست که زرتوش دوباره برمیگردد به بگو به کوهستان، اما دوباره با یه شکل دیگه میاد. این تنوع حضور متفاوتش برای این است که دائم بناست که این پوچی های مختلف رو شکل بده. دوباره هم تکرارم اینه که یه چیز بیشتر نیست، حس میکند که یه وظیفه‌ای به عهدش است. که وقت باز دوباره بدونین که اینجا هم قشنگ است که زرتشت وسط میاد. تحقیقاتی که من برادون فرستادم، تحقیقاتی که نسبت به ایران داشته است، واقعا خوب میفهمیده است. حالا مزدک ها میفهمیده است، بگو اون بقیه را که نقاش مشهور مانی را میفهمیده است و اینا، حرفای قشنگی داره. نشون میده که نمیتونست است برای اینکه این نیهیلیسم ازش عبور کنه، از
خسروانی دست بردارن. جالبه است پیامبرم خیلی براش همین کتابی که به نظرم خدمت شما از افعال فلاطوری نوشتن، آقای فلاطوری خدا رحمتشون کنه، واقعا در نسبت نیچه و محمد صلوات الله علیه زحمت های خوبی کشیدن که شدیدن علقش به حضرت پیامبر زیاده است. اما کدوم محمد صلوات الله علیه؟ محمدی که به نظر ما هنوز متولد برای ما هم نشده است اما برای اون شده است. اینم عجیب است که انشاءالله. حالا ببخشید هم آقای جزیل
ما امروز دانشگاه بودیم، دیدیم که خلاصه بچه ها بعد از صرف نهار جمع شدن و خلاصه جمعیتی و شعارهای خاصی میدادن. حالا من احساس کردم که این نسل، این تیپ دارن انتحار در مقابل حقیقت میکنن، یعنی از حقیقت به دورن و خودشون رو حالا با نگاه آزادی خواهی اینا دارن به انتحار با هم دارن. حالا اینکه ما میریم به مأوا و عرضم به خدمتون یا خرد خسروانی، راه فهم کردن خرد خسروانی برای این نسل چیه؟ یعنی باید چیکار کردن؟ باید ارتباط و مأوا که خب برای ما اگر حفظ بشه نسل چه شکلی به مأوا بکشونی؟
هیچ کاری نباید بکنی، خودش میشه. مؤمنان باشد که اندر جزرومت، کافر از ایمان او حسرت خورد. واقعا من خودم رهبری ها حالا میبینین بعدن، یعنی ما هیچی نیست، اینا خودش باید خودش از پوست گردی وسط آب نجات بده. هنر ماییم، حالا بگم این خودش واژه‌ای است که جا بحث داره، همون زنده باد بی عملی لاوتسه اینجاست. ما هول بشیم نشون میده که ما ضعیفیم،
یعنی باید زندگی حقیقی نشون داد اونا خودشون ببینن و به این سمت
ما در جای خودمون هستیم، جای خودمون هستیم در این حضوری که باید باشیم. ممکن است یه روزم در همین حضور باید شهیدم بشیم، برای ما فرق نمی کنه. ما در جای خودمون خیلی محکم تر از اینا ایستادیم. بله همین تبیین چه نحوه باشه جدال که نمیخوان که تبیین دون گاهی باید فکر کنیم. تبیین اینجا اینه که اگه پیش اومد ساکت نباشید، یا اینکه برید واسه جدال کنید. حتما که شما شهنتون جدال نیست که،
از اون جدال نبود، من از اون جدال سوزی برای نسل یه شکلی باید به نسل برسه بدون کسی از این
روش آره میدان میخواد پیش بیاد. من نظرم از پیش میاد، خود راه بگویدد که چون باید کرد. شما عجله نکنین، چیزی نشده است، یعنی بذارین پیش بیاد ببینید چقدر حرف دارید. واقعا بین خدا خدا من بسیار امیدوارتر از قبلم نسبت به انقلاب اسلامی. ببینید دشمن شما اینا که زشترین کارایی که باورش نمی کرد و کرد، خیلی کثیف عمل کرده. حالا اینش این رسانه امیدوار بود دیگه، دیکتاتوری رسانه خیلی فکر میکرد کار ازش میاد. شما سه مرحله، حالا با رسانه دیگه همه جا را به اصلاح دروغای عجیب و غریب گفته است که کسایی که به قول موجی جکم آخرش یختره که فریب خورده است. فقط فرقش این است که متوجه نیست که چه خبر است درون. یعنی میگه من با شما همراه هستم، باید بهش بگم که تو با که همراهی رسانه بالاخره در سیطره زیشکم در سیطره رسانه است اینجا، ولی فهمیده است اگه روز بفهم. ولی حالا این مرحله اول. مرحله دوم چیه؟ مرحله دوم این است که خب میبینه هیچی نشو، آخه که بسید روز روشنه که حالا مثلا چهار را ببندند، آخه این که بساط شما این نیست دیگه. مرحله سومی است که شما میتونه حرف بزنید. یعنی شما در مرحله سوم اگر درست را بریم که من امیدوارم بتونیم توی این انقلاب دیگه از این ناشیگریامون دست برداریم، در مرحله سوم ما حرف داریم. ما بیگیرا ببنده اینا مال ما نیست. من دیشب عرض کردم ما که آل سعود نیستیم که با شمشیر بخوایم خودمون رو نگه داریم. ما به فرمایش ما با تبیین خودمون رو نگه داریم و اینقدر حرفای نگفتمون رو شرایط گفتنش را دشمن دارد فراهم میکنه که انشاءالله پیش میاد. حالا ببخشید من اینجوری میفهمم که
مسئله فرمایشون در رابطه با خرد خسروانی که فرمودید انسانیت انسان به ما انسان مطرحه براش. تصورم اینه که در واقع این خرد خسروانی در همون انسان کامل که فرمودید به معنای مصداق یافت، یعنی خرد خسروانی تو مصداق صاحب الزبان، حالا به تعبیر امروزیش، اون حقیقت را یافت. بعد این که فرمودن آقای موسویان تأکید کردن زبان مشترک، من فکر کنم این زبان مشترک دوباره برمیگرده به همون صاحب الزمان، یعنی اون تعبیری هست که حب الحسین یجمع اونا، یعنی این هر مقیدی در حقیقت تو اون مطلق خودش را داره میبینه، بقیه هم تو اون نگاه میکنه. اما اگه من به عنوان مقید در کناری مقید دیگه منهای اون، اصلا این هم گرایی و هم زبانی پیدا نمیشه،
دوگانگی
توی حب الحسین در حقیقت یا همون صاحب الزمان. حالا چه شکلی ما بتونیم در کنار خرد خسروانی و مصداق صاحب الزمان با بقیه این زبان مشترک رو پیدا کنیم؟ یه بحثه.
همین جامعه نگردن خدا رحمت کنه شیخ اشراق، شیخ اشراق خیلی تلاش میکنه جمع کنه بین عقل و قلبا، این در جا خودش خدا رحمتش کنه. وقت جالبه میدونین که بعد به خسروانه، اونم میفهمه که ما یه جای دیگه باید بریم. مثال از برای شیخ اشراق، حالا ما آیا باید شیخ اشراق دوباره احیا کنیم یا متقدم بدونیم برای کار بعدیمون؟ فرماشد نگر دارین. اما اینم جالبه با که چی تو میشه شیخ اشراق میاد برمیگرده به یونان، به ایران قدیم، برای اینکه حرف خودش رو در اون زمان بزنید. و اینجا هم عجیبه که شهید میشید، یعنی بقیه شهید نمیشن، ارسطو هم شهید نشد، اما این باید شهید بشه، بعد نیست روش فکر کنید.
یه موضوع دیگه هم که رو فلسطین آقای انصاری فرمودن، و تصورم اینه که یهودیت بالاخره ادعای حاکمیت جهانی داره و نقطه به اصطلاح درگیری مام رو این قضیه که ما ادعای حاکمیت جهان داره، مام به قول شما فرمودید که بالاخره استکبار میگه شما باید حاکم بشید، یا تعبیر دین یا صاحب الزمان باید مقدمات حاکمیتش بر جهان به معنای حقیقی فراهم بشه، ما اینجا شده محور، یعنی صرف این که آقای ملتی اجهافش صرفا این نیست، یعنی ملت های دیگه هم داره بهشون تو جهان ظلم میشه به شکل های مختلف. تصورم اینه که خب یهودیت داره اینجا پاشنه آشینی که داره اینجاست که این فلسطین رو تبدیل کنه به اسرائیل که بتونه حاکمیت خودش رو حفظ کنه بر جهان.
بله، نکته
مقابلش هم اصطلاح تشیع اسلام.
آخرین شعار پیروز پاریس هم که در جریانید، مرگ بر جمهوری اسلامی، درود بر اسرائیل. یعنی اینا کجا بوده؟ چرا این دو تکرار هوا و دهد؟ این هم جالبه که نگار تحقیق کنیم متن فرانسویش ها میخوند یارو، که خب عجیبه.
مثلا هرچی داریم جلوتر نیمارک خود این واقعه بیشتر خودش نشون میده، بیشتر هم میتونه با اون حرف بزن.
ما سیاسیش نمیخواییم بکنیم، حضوره به قوله ایشون، دوتا حضوره.
آره نه، آره با همین نگاه که اصلا کلن ما دوم حتی اونایی هم که اون وسط هستن، حالا دیشتر میگفتیم واقعا حالا رنج کشیده مثلا از خیلی سرکوبه، میخواد آزادی واقعا دنبالش. خب میاد وسط نبود چه ماجرایی هستن، کجا باید دیگه اینجا باشه، خب چی آزادی به این راحتی هم انگاه دیگه جلوش نید. حالا من یه نشته میخواستم آشه ها بگم، شاید اینجا مثلا اصلا ما، حالا من با یکی از این رفقا که بحث میکردیم در مورد همین قضیه اختشاشات آزادی اینا، گفت که خب من کلی نگران این نظام هم و فلان و نگران هم، گفتم که خب اصلا بیا نگران خودمون باشیم، اصلا بل کن نظام و این حرف رو، بیشتر انگار باید نگران خودمون باشیم که کجاییم، خودم کجام. یعنی مسئله رو اگر بخوایم به یگانگی انگار درکش بکنیم، یه جوری نیست که به خودمون بیشتر نگاه بکنیم، خودمون رو پیدا بکنیم تو این عالم. اونجا هم احساسی معوایی داریم و نداریم، یعنی هر دو با هم رو اینجا میتونیم حسش بکنیم، ولی وقتی دوگانگی احساس بکنیم همه چیز دیگه تاریکی و بیایندگیه، یعنی اصلا هیچ چیزی نمیتونیم با جمهوری اسلامی نسبتی برقرار بکنیم. حالا من فکر کنم اینجا ما اگر میخواییم بیستیم و نقطه تبیینی داشته باشیم اینجاست دیگه، از اون تبیین رسانگی و منبری و ایناش ورد یه خورده باید فاصله بگیریم که دوگانه با مخاطب بودیم، اینجا باید بیشتر متوجه خودمون باشیم.
بله دوستی رو همگرایی شدیدن باید وقت بذاریم، اما در کیس انسانیت اینجا گم میکنی مطلب. بفرما.
نه گفته رو حرف نداری، نه امو سویان
قذر خدا حافظی ها.
از آقا اینجا گفتم که ما این معرفت خاصی تا رسالت رهبری جهان اسلام رو بر دوش خود احساس کنیم. یه ادعای اینجا کردید که خودتون فرمودید که من دلیلی براش ندارم، میخوام اینم که حتی نقلم شما اینجا دلیل برای این مسئله نگرفتید.
میخوام خودمون حس کنیم، یعنی بروز کنه در پیش ما. این است که راهی ما اینه دیگه. اون که وقت باز ابژه میشه، چرا روایت که داریم محتکر، حتی من با فرض این که بعضی روایت هم خیلی سند نداره، اونا نه، روایت هایی که سند داره داریم که
هم شما کاری برای روایت نداشتیم،
نه
شما شعر خودتون
باریکلا، ما در اون چه که بر ما بروز کنه به سرایت. ببینید اصلا طرزه گفتن طرزی است که حتی از گفتم حس تاریخی اثباتی هم نیست، پیش اومده است این مسئله. حالا باید خودمون با خودمون ببینیم به چی میرسیم.
مثلا باید تاکید کنیم که موازبته
موازبته
با
باید مسئله
باشد که این مسئله با
یه
حس
ناسیونالیستی اصلا کاملا
متفاوت جهانی
و
انسانیه،
پاره یه تن ماست همه بشریه.
به خاطر من تاکیدم این بود که بازم رو بحثم میمونم که یه برای همگرایی باید یه بعد دیگه ای اصلا گفته که گفته دیگه ایست باید مد نظر بشه، وگرنه همون برداشتیست که بعضی ها به زبان تو فضای کشور به کلمه امپراتوری ایران استفاده میکنن و بحران درست میکنن با این کلمه برای ما، و اون برداشتی که مثلا جهان عرب من بعضی بدونه مثلا یعنی آقا ما ایران رو قبول داریم اما ایران یه جوری در فضولی میخواد بکنه تو همه جا.
بله ضعفم داریم،
بله
ضعفمون رو بدبرت رسالتمون رو گم کردیم که اینجور میشیم. بله
یا مثلا همین الان مثلا من مقتدا صدر با همین دستگاه نگاه میکنم که اونا مثلا نگاهشون نسبت به ایران یا بچهای افغانستان ها وقتی باشون صحبت میکنم اینم که اونا حرفشون است که آقا شما دارید میخواید یه جوری آقا باز بالا سری کنید برای ما.
وقتی قد کنیم بعضی خودی همون بچه ها رهبری را اینجور نیم بینند
چون اونجا همگرایی حقیقی
ها. میخوام بگم عجیبه که من دیدم بعضی هاشون که نه سخ همین را میگن الان میگن آقا جدا. خب ما همین را میخوام، ما اون را حاضر میدونیم.
اون یه بودیه توی آقا که حالا های نجات بخشم تأکید کردن یه بودنی که مقدمه بر انگار چیز دیگه است. اون بودنیست که اتفاقا من میگم صحبت کردم با خود با خودمون، حالا من میگم حداقل با خودت که میخواد درمون بذاری از یه بودنی است که این بودن رسالت رو پیداش میکنی در خودت، نه یه حس خدایی نکرده تکبری است یا خدایی نکرده غروری است. این بازم میگم احساس کنم ما هنوز انگار این خرد خسروبانی که بود ماست که هیچ نمایش بیرونی به معنی این که ما بخوایم خودی باشیم نیستیم، اتفاق اونجا پیدا میشه. به خاطر هم تاکید کردم با شهادت پیدا میشید
و تاکید آقای توکلی که انسانیت حضرت مهدی صلوات الله علیه وسط باشه، تازه خود اینجا یه انسان کامل میشه دا به خواهرها و فرماش داشته باشن. بفرمایید.
و الرحیم. من فقط یه چیز خیلی برام سوال شد، این که گفتید که پیش نیومده، یعنی حالا من نمیدونم بزرگواران تا چه حدی مثلا با نسل مرتبطن، ولی من توی دبیرستان مقطع اوله، یعنی کلاس هفتم هشتم نهمم، قشنگ چند تا بچه اومدن برای من نشستن تو میدونن تو اون فضان، یعنی و فکر میکنن احقاق حق دارن میکنن، درگیرن و من به نظرم میاد آتیش زدن و اینا کمترین اتفاق، ما داریم نسلمون رو از دست میدیم. بعد چیزایی که ما تو رسانه داریم میبینیم، ما داریم میبینیم، رسانه او بی بی سیه. یعنی من دارم فضای تحلیل شده، بررسی شده، کلیپ های بریده شده با این وجه رو میبینم که سوتی های اونا رو میبینم، ولی بچه‌ای که تو میدونه تو اون فضای سیاه نماییه قشنگ داره برعکس میبینه. یعنی جالب بود برای من دیروز یکیشون، حالا محرم دونست من، اومد نشست شروع کرد صحبت کردن، گفت که خام رفتیم ما پای یه حقی رفتیم وسط، و حالا اصلا تیپ یه تیپ خاصی ها، ولی من گفت که من تازه قبلا خدا رو قبول داشتم، به هیچی عمل نمی کردم، حالا فهمیدم که اصلا خدا نیست، چون اگه بود کمک ما میکرد. گفتم خب درست فهمیدی اتفاقا، الان اونجایی که رفتی وایسادی خدا نیست، حالا این داره با من حرف میزنه، معلومم نیست حالا چقدر از من بشنوه، ولی من احساس میکنم اتفاقا شاید بله قطعا در مقابل انقلاب اینا چیزی نیست، ولی میدان احزاب ماست. یعنی من احساس میکنم این حس دلسوزی که آقا فرمودن یه چیزیه که نباید یه جوری بشه که ما یه جوری صحبت کنیم که فکر کنیم مسئله نیست. آره تو فضایی که من نشستم من مواجه نیستم با این مسئله، ولی وقتی میری میشین تو دل نسلت، دختر 13 ساله ما نباید اینجا باشه، و این درد الان یه دردیه که واقعا تازه فکر کنین یه نفر دو نفر نه
خیلی.
یه فضای خیلی جدیه، یعنی و چقدر میتونه از من بشنوه و چقدر من زبانی برای گفتن دارم و کجا خودم رو تعریف میکنم برای ارتباط و بودن با اون، اینا یه چیزاییه که درد واقعا امروزه. یعنی من مثلا شاید اگه تو این فضا نبودم هم بعضی از حرفاتون رو نمیتونستم تصدیق کنم، یعنی وقتی که میگید که عبور میکنیم اینا، دقیقا دارم میبینم وقتی که این بچه داره میگه که خدا نبود، من دیدم که خدا نیست و حالا فکر میکنه کافر شده ها، ولی در صورتی که درست دیده. یعنی چیزی که به نظرم من نکته خیلی اساسی بود که جای تأمل داره، ولی خب خیلی درد بزرگیه. یعنی در عین این که قابل ما با این چشم نگاش میکنیم که بله حقیقت پیش میره، انقلاب پیش میره، ولی وقتی میان میشینن حرف میزنن تازه آدم بیشتر دردش میاد. کاش مثلا با آدم معاندانه رفتار میکردن، ولی وقتی میاد میشینه و دغدغه‌شو مطرح میکنه حس میکنم که چقدر جای کار هست، چقدر خاکریز خالی هست و
چقدر کوتاهی ها.
بله بله بله
اینا رو که نمیخوام زیرش بزنیم که خیلی چندین کی حالا وقت دونه میگیرم. آقای کرباسی استاندار اصفهان بودن، جلسه شورای مدیر قبلا فقط مدیر کلا میمدن، تعدادی کم بودن. من اون زمان مدیر کلا آموزش پرورشم، گفتم به شما بگم مطمئن باشین آینده نسلی دارد میاد که زیر کل قضیه میزنه. من اون روز گفتم تو همین چهار باغ مطمئن باشین میان و کل جریان زیرش میزنن. چرا اون روز اینو گفتم؟ برای اینکه اساسا در تقویت آموزش و پرورش و اینکه معلمان باید نخبه های فکری باشن ابدا محل نمیذاشتن، هنوزم محل نمیذارن. حالا شما حساب کن این دختره کجا باید خودش را متعالی میافت؟ یعنی شاید من چند سال پیش باز عرض کردم حتما نفوذی ما تو شورای عالی آموزش پرورش داره. آموزش پرورش اون که یه شورا عالی داره که قوانینش هم قانون رسمیه با جالبه با که آقای رئیسی بعد 14 سال اول ریاستش دوباره رفت، یعنی 14 سال متعطل بود. این اونجا ما میدیم نفوذی هست که نمیذارن. حالا اینا بحث فرعی من است که این که میگن حتما هست، کوتاهی بزرگ داریم، ولی دوباره عرض من اینه که کجاست که یغفر لکم ذنوبکم، یعنی کجا واسیم که اون کوتاهی ها جبران بشه؟ ما تو قرآن داریم که
اگر که ایمان بیارید و به رسولش هم ایمان بیارید و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم وقت یغفر لکم جان. یعنی ما اگه این روحی جهادی که حضرت آقا گفتند بیاریم به میدون، چرا ما معترض نبودیم زودتر؟ ما باید معترض بودیم. اگه ما معترض بودیم کلیت نظام را که زیر سوال نبردیم. الان این معترضین یعنی که میگن کجای نظام را نگه داریم. منظور که ما خیلی زودتر باید روحیه جهادی که آقا میگن یا اون آتش به اختیار را به نظر ما اینا را الینه کردیم، از اون حیات فعالش انداختیم، وگرنه ما باید خیلی زودتر از اینا مسخره بازی های انجام دیگه وقت نمیگم. ما خیلی کوتاهی های بزرگ داریم، ولی روح انقلاب طوریست که همون که عرض کردیم هی میتونه با تعبیرهایی، حالا من تعبیری که اینجا به کار بردم و باز تأکید میکنم، میگه که از نوع ابداع میکنه. این از نوع ابداع میکند یعنی یه جور دیگه شخصیت خودش نشون میده. بله جا میخواد. بله خب حالا نه همون روحه به نظر من، همون تشیعی که با ناب اهل البیت یا به تعبیر ایشون امام زمانی، اما قرائت امام زمان رو دوباره ببینید، ما تو روایت داریم 50 نفر از این 313 نفر از روم هست یارانه، یعنی 50 تا امام خمینی شما از روم دارید. این روحی ها را ما، چه روحیه است که اینقدر جهان میفهمد امام را؟ این خیلی فرق میکنه با اینکه این جهان، این رسانه هیچ چی میفهمد، این اصلا هیچ چی نمیفهمد. معلومه است که هم شما خیلی بزرگتر میشید، هم بشر آماده تر میشید. به نظرم
ما پیش خاک پای تو صد رو نهاده ایم، روی و ریای خلق به یک سو نهاده ایم، هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده ایم، هم دل بران دو سنبل هندو نهاده ایم، ننهاده ایم به بار جهان بر دل ننهاده ایم به بار جهان بر دل ضعیف، وین کاروبار بسته به یک مو نهاده ایم، تاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم در راه جام و ساقی محرو نهاده ایم.
رهاش کردین به جای دیگه رسیدین که قلب بیاد وسط کشف.
ما ملک عافیت نه به لشکر گرفته ایم، ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده ایم، تا سحر چشم یار چه بازی کند که کار بنیاد بر کرشمه جادو نهاده ایم.
آقای شهاب ما یه بار دیگه شعر رو بخونیم.
بله. تا سحر چشم یار چه بازی کند که کار بنیاد بر کرشمه
نه زور لشکر داریم نه قدرت بازو.
قبلش گفت ما ملک عافیت نه به لشکر گرفته ایم، ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده ایم.
یه کار دیگه میخواییم.
تا سحر چشم یار چه بازی کند که کار بنیاد بر کرشمه جادو نهاده ایم.
مطمئنم باشین همینه. نور الهی میاد بساط اینا رو جمع میکنه.
بر بوی عید وصل چون از زارگان ما چشم عمل بران خم ابرو نهاده ایم، بی ناز نرگسش سر سودایی از ملال همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ایم. گفتی که حافظا دل سرگشته ات کجاست، در حلقه های آن خم گیسو نهاده ایم.
از سرگشته بی خود نباش.
نه گفتی که حافظا دل سرگشتت کجاست، در حلقه های آن خم گیسو نهاده ایم، زاده به عیش کوش که ما بند عقل و هوش از بحر یار سلسله گیسو نهاده ایم.
انشاءالله امیدوارانه عمل میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.